این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی. شنونده صبحانه با خبر امروز 14 ماه مهر 1392 هستید. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده همراه این برنامه رادیو تلویزیونی باشید. همکارم بابک غفوری آذر یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. بابک،
با سلام و صبح بخیر دوباره. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در 2 عملیات جداگانه برای بازداشت 2 رهبر ارشد اسلامگرای شبه نظامی وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی، معروف به انس اللیبی، از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید 5+1 باید طرح جدیدی به ایران در دور تازه مذاکرات ارائه بدهد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاحهایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. مردی که روز جمعه خودش را در منطقه مرکزی واشنگتن به آتش کشیده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت. پلیس با تایید مرگ این مرد گفت که به خاطر شدت آسیب دیدگی ناچار است برای شناسایی این مرد از نمونه دی ان ای و دندان او استفاده کند. 215 نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ایران هنوز 1 سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. و بالاخره اینکه 5 روز پس از تعطیل شدن ادارات و نهادهای دولتی آمریکا مجلس نمایندگان طرح پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت را تصویب کرد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارشی در مورد پیامدهای سفر حسن روحانی به نیویورک. همچنان اخبار روزنامه‌های صبح تهران رو بررسی خواهیم کرد و نگاهی هم خواهیم داشت به اخبار فرهنگی و پیام‌های تلفنی شما و البته اس ام اس هاتون هم بخشی از برنامه امروز صبحانه با خبره. پیامدهای سفر حسن روحانی به آمریکا و تماس تلفنی تاریخی میان او و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رفته رفته به اشکال مختلف در حال آشکار شدن، از جمله طرح تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا که رسانه‌های داخلی پس از نشست آقای روحانی با نمایندگان مجلس اون را کلید زدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
طرحی که حسن روحانی به گفته برخی نمایندگان مجلس به شوخی در مجلس مطرح کرده، حالا به صحبت‌های جدی منجر شده است. طرح تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا. حسن روحانی که سفرش به آمریکا و گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های بسیاری را در داخل ایران برانگیخت، پس از بازگشت به ایران هفته گذشته برای آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جریان جزئیات سفرش قرار دهد با آنها دیدار کرد و بعد از همین نشست روز سه‌شنبه آقای روحانی و مجلسیان بود که بحث شکل‌گیری گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا به رسانه‌های داخلی درس کرد. آنطور که عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است، حسن روحانی در بخشی از سخنانش به دیدار 2 نماینده مسلمان کنگره آمریکا با او و تلاش آنها برای دفاع از حقوق ایران در کنگره آمریکا اشاره کرده و پس از آن هم به شوخی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است حالا دیگر اینجا می‌طلبد که شما در قالب گروه دوستی پارلمانی فعال شوید، موضوعی که فارغ از لحن گویندهش موجب شده رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نسبت به آن موضع‌گیری کنند. از جمله روزنامه همشهری روز شنبه در گزارشی سخنان برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره را بازتاب داده و آن را نشانه‌ای از چراغ سبز مجلس ایران به تشکیل گروه دوستی پارلمانی با آمریکا دانسته است. به گزارش همشهری همان 131 نماینده کنگره آمریکا که در نامه‌ای به باراک اوباما پیشتر از او خواسته بودند برای رفع اختلافات میان ایران و آمریکا و به ویژه حل مناقشه هسته‌ای وارد مذاکره با حسن روحانی شود، اکنون ارتباط با نمایندگان مجلس ایران آن هم در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی را کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند. همزمان با این گزارش روزنامه همشهری، عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس هم گفته است اگر روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و آمریکا استمرار پیدا کند، شکلگیری گروه دوستی پارلمانی این دو کشور جزء الزامات خواهد بود. از سوی دیگر حسین صبحانی نیا عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش شرط تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا را برقراری رابطه سیاسی دانسته است. لحن حسن روحانی در تشویق نمایندگان مجلس ایران به فعالیت پارلمانی در قبال آمریکا چه شوخی باشد و چه جدی، واکنش نمایندگان و رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که آنها به طور جدی آمادند درباره این موضوع به بحث بپردازند.
همکارم نوشین سید حسینی گزارش میداد و در ادامه نوبت میرسه به شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفتند.
همونجوری که آقای ظریف گفتن 75% مردم آمریکا موافق هستن که با ایران ارتباط داشته باشن، قطعا بیش از 85% مردم ایران هم حاضرن که با مردم آمریکا ارتباط داشته باشن.
آقا این جمهوری اسلامی عملا چیکار کرده؟ غیر از اینی که رفتن پای یه میز نشستن، حرفای قبلی رو با یه روی خوش تکرار کردن. هم اوباما، هم جان کری، حتی آلن ایل سخنگوی فارسی زبانشون همه دارن میگن شما یه کاری بکنی تمام تحریما رو کم کنیم، اون وقت دهن اسرائیل هم میشه. بعد عملا باید نشون بدیم که سیاستتون عوض شده، عملا باید بذاریم بازرس رو بیان بازدید کنند، عملا باید غلظت غنی‌سازی رو کم کنید، عملا باید شعار مرگ بر این و اون رو بردارید. اون وقتی که میبینید فشار از روی مردم بدبخت ایران کم میشه.
داستان امروز ایران به نظر بنده میشه مقایسه کرد سالهای 56 میلادی در سیسیل، کاری که مافیا به سر مردم داده بودن که باید از ناس 50 برابر گرانتر میخریدن که اونا بتونن سود ببرن.
پرسش من از آقایون اینه که اگر رئیس جمهور منتخب مردمی، پس باید جوابگوی مردم باشه و مردم از او سوال بکنن، خواستهاشون از او بخوان، نه اینکه کسانی که حتی یک رأی هم از مردم ندارن رئیس جمهور رو در یک سفری که رفته برگشته مورد بازخواست قرار بدن.
ما خانواده جانبازان معتقدیم ایران باید با آمریکا روابط خوب و قطع رابطه با روسیه کند، زیرا وقتی وضعیت مردم رو میبینیم که در این 34 سال بدتر و بدتر میشه، قلبمون بیشتر به درد میاد.
پیش از اینکه به سراغ اخبار فرهنگی بریم، فرصتی است تا با هم چند اسمس رو مرور کنیم. شنونده‌ای که خود رو جین دال معرفی کرده نوشته آقای اوباما، ایران هرگز به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و انرژی هسته‌ای را فقط برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهد. لطفاً تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنید. قاسم از شیراز نوشته ای کاش جنگ طلبان دنیا پیام حافظ را می شنیدند که می فرماید آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شنونده دیگری هم نوشته این فقط یک بازی دومینوی سیاسی میان ایران و آمریکا نیست، بلکه رابطه است که نقش ایران و آمریکا را احیا خواهد کرد. روابط مستحکم بین دو کشور می تواند نقاط کور جهان را حل و فصل کند. شنونده‌ای که خود رو میم ره از مهاباد معرفی کرده نوشته آقای خامنه‌ای، چرا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی متوجه اشخاصی همچون آقای احمدی نژاد نمی شود؟ آیا به نظر شما چاپ و توزیع بدون پشتوانه اسکناس، آن هم به مبلغ 50,000 میلیارد تومان که موجب افزایش شدید نرخ تورم و دامن زدن به آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داخلی می شود، اقدام علیه امنیت ملی نیست؟ سانسور همچنان یکی از مهمترین مشکلات فرهنگی در ایرانه. این مسئله موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، گویا 214 نفر از نویسندگان و روزنامه نگاران در نامه‌ای سرگشاده خواهان لغو سانسور در ایران شدند. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
خب همونطور که شما در آغاز اشاره کردید، سانسور در واقع اغلب میگن بزرگترین مشکل فرهنگی ایران است، چون کتاب‌ها رو عمدتاً سانسور می‌کنن به نحوی که هیچ کتاب با ارزشی، کتاب‌های با ارزش به ندرت چاپ میشن. دولت جدید آقای روحانی قول داده بودن که سانسور رو لغو کنن یا کم کنن. آقای علی جنتی وزیر جدید ارشاد هم طرح‌های گوناگونی راجع به لغو سانسور یا واگذاریش به ناشران دادن، ولی خبر رو پس گرفتن. فعلا وضعیت نامعلوم هست. حالا 214 نویسنده در یک نامه‌ای که دیروز منتشر شد خطاب به وزیر ارشاد خواستار حذف سانسور شدن و گفتن که اگر شما سانسور رو حذف بکنین، به نویسنده خودش مسئول کتابش میشه و در صورتی که شکایتی بشه میرن قوه دادگاه و در حضور هیئت منصفه فرهنگی پاسخ خواهند داد. و گفتن که طبق قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان که در سال 1348 تصویب شد، نویسنده مالک اثر خودش هست و هیچ کسی حق نداره دخل و تصرف بکنه، یعنی اونو سانسور بکنه یا کم بکنه یا زیاد بکنه. و گفته که خب ما در قبال این حقی که داریم مسئولیت رو هم حاضریم بپذیریم و اگر پاسخگوی نوشته هاییم خواهیم بود، مشروط به این که کتاب هاییمان بدون دخالت سانسور منتشر بشه و اگر مشکلی بود در یک دادگاه و حضور هیئت منصفه جواب خواهیم داد. در پایان هم گفتن هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب ها را نداره و گفتن که مسببات شورای انقلاب فرهنگی که مواردی برای سانسور مشخص کرده هم غیر قانونی است، چون با قانون اساسی مغایرت داره. نام های مشهوری مثل بابک احمدی، گلی امامی، فرخنده آقایی، مهدی قبرایی، عدنان غریقی، حافظ موسوی و دیگران در میان این 214 امضا دیده میشن.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان سال دو قرار هستش که امروز در خانه هنرمندان افتتاح بشه. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
پارسال یه همچنین نمایشگاهی برگزار شد و به همین دلیل هم امسال عنوان این نمایشگاه سال دو در همه گالری‌های خانه هنرمندان از امروز آثار 66 نقاش و 9 مجسمه ساز ارائه خواهد شد و این نمایشگاه تا 28 مرداد ماه هم ادامه دارد.
اما آقای سرکوهی، سرقت مجسمه 2 متری حافظ در اهواز امروز در صدر خبرهای حادثه‌ای ایران بود. در این حال قرار هستش که یک نمایشگاه مجسمه در تهران افتتاح بشه تحت عنوان سایه روشن. از این دو رخداد چه خبرهایی تازه‌ای دارید؟
نمایشگاهی که تحت به عنوان سایه روشن در گالری اثر برپاست کار محمد حسین عماد هست. 6 کربنات و آلومینیوم و نور خلق شدن و به همین دلیل هم عنوان سایه روشن گرفتن، چون با نور بازی شده و تا 12 آبان ماه همین نمایشگاه ادامه داره. اما داستان سرقت یا معلوم نیست که این مجسمه 2 متری حافظ شیرازی رو که در شهر اهواز در میدان کوروش اهواز 2 روز پیش نصب شده بود حادثه چگونه است. 2 روز قبل 3 مجسمه حافظ و سعدی و مولوی در مناطق مختلف اهواز نصب شد. حالا یکی از این مجسمه ها که یک پایه 1.5 متر داره و خودش هم 2 متر است و خیلی بزرگ است و از سنگ هم هست و بسیار سنگین هست که حافظ بوده، سرقت شده و طبیعتاً این بدون جر ثقیل امکان نداره. یعنی این به هر حال، این البته قبلا هم در اهواز اینطور شده بود که یک مجسمه با عنوان مادر و پرنده که اهدا کرده بود فرزانه اسدی به این شهر رو نصب کردن، ولی بعد گفتن که یه عده اعتراض کردن، ما اینو برمی‌داریم و احتمالاً کسانی که دفعه پیش اعتراض کردن این دفعه خود مجسمه رو سرقت کردن.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده تا با هم مروری داشته باشیم بر اونچه روزنامه‌های صبح امروز در صفحات میانی خودشون کار کردن. آقای رفیع‌زاده، روزنامه جهان صنعت از قول علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده که تورم شهریور ماه امسال به 40% رسیده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از مراسم معارفه رئیس جدید، مدیر عامل جدید بانک ملی ایران و سخنان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رو به شکل مفصل منتشر کرده. آقای علی طیب‌نیا اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته در این مراسم تاکید کرده که نرخ تورم بر اساس محاسبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان شهریور ماه به 41.1% رسیده که یک نرخ استثنایی است. روزنامه جهان صنعت نوشته این بالاترین نرخ در طی 18 سال گذشته است، چرا که بالاترین نرخ در سالهای پس از انقلاب نرخ تورم سال 74 بوده که 49.5% بوده. البته آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد در این سخنرانی خودش خبر داده که نقدینگی هم به 500 هزار میلیارد تومان رسیده. ایشون در این حال گفته که تورم نقطه به نقطه کاهش بسیار اندکی داشته، اما در مجموع همچنان نرخ تورم رو به افزایش هست. یکی دیگر از نکاتی که ایشون خیلی بر اون تاکید کرده اینه که راهبرد دولت آقای روحانی رونق تولید و تقویت ثروت آفرینی و حفظ ارزش پول ملی هست. ایشون در این حال گفته که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دولت در سال جاری به حداقل ممکن رسیده به دلیل فشار تحریم‌ها و همچنین شرایط بودجه سال 92 که یک شرایط استثنایی بوده. یکی دیگر از نکاتی که باز وزیر اقتصاد در سخنرانی روز گذشته بر اون تاکید کرده این هست که حتی مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا و رفع تحریم‌ها هم نمیتونه مشکل اقتصاد ایران رو حل کنه. در این حال ایشون گفته که کسی نباید انتظار معجزه داشته باشه. رفع تحریم‌ها یک کار بسیار بلند مدتی هست و زمانگیر هست.
آقای رفیع‌زاده، معذوریت‌های سپاه برای ورود به فیسبوک یکی از تیترهای اصلی روزنامه قانون بود. میشه جزئیات بیشتری از اون رو برای ما بگید؟
بله، روزنامه قانون امروز به سراغ محمد علی آسودی، معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران رفته و از ایشون درباره فعالیت‌های سپاه در حوزه فرهنگ و حتی اقتصاد البته پرسیده. آقای آسودی در سخنانی که به روزنامه قانون گفته تاکید کرده که سپاه پاسداران و اعضای ارشدش مثل فرماندهان سپاه نمیتونن عضو فیسبوک بشن، همونطوری که مقام‌های دولتی شدن، چرا که ایشون گفته ما بدون حفاظت و اطلاعات نمیتونیم افراد رده بالای نظامی رو وارد شبکه‌های مجازی بکنیم که به گفته ایشون کشورهای غربی از اون برای جاسوسی هم استفاده میکنن. در این حال ایشون نکات جالبی رو هم در این گفتگو بهش اشاره کرده، از جمله اینکه گفته ما از سال 88 شروع کردیم به شناسایی چهره‌های فرهنگی در کشور و تاکنون تونستیم 17000 نفر رو شناسایی بکنیم و جذب سپاه بکنیم. برخی از اینها البته به گفته ایشون خودشون پاسدار هستن. ایشون یک نکته دیگر هم گفته که اغلب مداحان در ایران به گفته ایشون پاسدار هستن و دستی کم 2000 مداح سازماندهی شده از سوی سپاه در ایران فعالیت میکنن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی خلاصه هم برای ما بگید که روزنامه آرمان از مشکلات تعیین استانداران کشور چه نوشته؟
روزنامه آلمان گزارش داده که از 31 استان کشور تاکنون دولت آقای روحانی فقط برای 8 استان از جمله تهران و مازندران استاندار تعیین کرده و 23 استان در ایران همچنان در فضای تعلیق بر اثر عدم تصمیم گیری دولت به سر میبرند. این روزنامه اشاره کرده که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور خودش از چهره های اصولگرا است، اما ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در استانها که تلاش دارند استانداران از اصلاح طلبان باشند اصلاح طلب هستند و این تناقض موجب تعویق و تعلیق در تعیین استانداران شده. مشکلی هست که به نوشته این روزنامه دولت آقای روحانی باید هرچی سریعتر اون رو حل بکنه.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
در صبح یک شنبه 14 مهر ماه شنونده و بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در آغاز روزی که امیدوارم برای همه ما روزی خوب باشه، همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
صبح بخیر. یک شنبه ها مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو مرور میکنم، اما امروز فقط راجع به یک ماجرای پر سر و صدا میگم که تو این چند روز توجه خیلی ها رو تو جهان موسیقی به خودش جلب کرده. ماجرای کشدار از جنگ لفظی دو ستاره موسیقی زن از دو نسل متفاوت، اتفاقی که فراتر از یک مسئله حاشیه یا موزی خال زنکی به نظر میاد، اتفاقی که دوباره باعث شده بحث بزرگ اخلاق تو صنعت موسیقی مطرح بشه و خیلی ها رو هم به واکنش واداشته. و اصل ماجرا اینه، پیغام و پسگام هایی که چینید و کونا هنرمند 43 ساله موسیقی و مایلی سایرس ستاره جوان و 20 ساله این روزهای موسیقی پاپ برای هم میفرستند. I came in like a rainbow. I never hit so hard in love. All I wanted was to break. آهنگی به اسم گوی تخریب از مایلی سایرس. ویدیوی این آهنگ کلی جنجالی بوده، ویدیویی که چند هفته پیش منتشر شده. توی تصاویری از این ویدیو سایرس لخت مادرزاد روی گویی که برای تخریب ساختمون‌ها استفاده میشه نشسته و حتی تو صحنه‌های دیگه مایلی سایرس یک چکش بنایی رو لیس میزنه. این ویدیو باعث شد که خیلی ها مایلی سایرس رو متهم کنند که تو تصاویر بیش از حد لخت بوده و به شکلی زننده اصرار داشته که از جذابیت‌های جنسی خودش استفاده کنه. ویدیوی جنجالی درست بعد از این منتشر شده بود که مایلی سایرس توی یک اجرای زنده باز هم کلی جنجال به پا کرده بود. او تو مراسم جایزه بهترین ویدیوی سال شبکه تلویزیونی MTV تو اجرای زنده به همراه رابین تایک حرکاتی رو انجام داد که به نظر خیلی ها خیلی زننده بود. حرکاتی موزون اما اغوا کننده و به قصد تحریک جنسی با خم شدن و تکون دادن و لرزوندن باسن. این حرکات در انگلیسی حالا با یک واژه تازه ساخته شده معرفی میشه، حرکاتی به اسم تورک، واژه‌ای که به تازگی وارد دیکشنری آکسفورد هم شده. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. برگردیم به ویدیوی همین آهنگ، آهنگ گوی تخریب. مایلی سایرس اون زمان انتشار این ویدیو گفت از نظر هنری از ویدیوی مشهوری از شینید و کنور الهام گرفته، ویدیویی برای آهنگ کسی قابل مقایسه با تو نیست، آهنگی که ساخته پرینس، هنرمند مطرح آمریکاییه. شینید و کنور تو سال 90 میلادی 23 سال پیش این آهنگ رو اجرا کرده بود و تو ویدیوی این آهنگ دوربین به صورت نمای نزدیک چهره شینید و کنور رو نشون میداد و این هنرمند اونقدر احساساتی شده بود که موقع خوندن این عاشقونه اشکی از چشمش به گونه‌اش میافته. این همون آهنگیه که گفتم کسی قابل مقایسه با تو نیست با اجرای شینید و کنور. مایلی سایرس میگفت ویدیو جنجالی آهنگ گوی تخریب رو الهام گرفته از این ویدیو ساخته و تو این ویدیوها صحنه‌های مشابه وجود داره، مثل اشک ریختن مایلی سایرس و همینطور تو ترانه این دو آهنگ شباهت‌هایی هم هست، مثل اینکه هر دوشون به جدایی‌ها اشاره دارند. اما شینید و کنور به محض اینکه متوجه شد مایلی سایرس گفته از او الهام گرفته، نامه سرگشادهش رو به این هنرمند جوان نوشت. شینید و کنور به عنوان هنرمندی قدیمی تر اثر نصیحت کردن به مایلی سایرس می نویسه که بدن خودت رو نفروش و اجازه نده که صنعت بیرحم موسیقی از بدن و جذابیت های ظاهریت استفاده ابزاری کنه. اما مایلی سایرس این نامه رو بی پاسخ نمیذاره، با اینکه میگه وقت نداره برای کنور نامه سرگشاده بنویسه، اما تو توییتر خودش به شکلی تحقیرآمیز به بیماری روحی و روانی او کنور اشاره میکنه، بیماری که این هنرمند تو سالهای اخیر با اون مبارزه میکرده، بیماری موسوم به اختلال دو قطبی. Yeah. حرکت سایروس بی پاسخ نموند. اوکونور اول از همه نسبت به اون واکنش نشون داد. او گفته بود تلاش کرده بود مادرانه این هنرمند جوان رو از خطرهایی که سر راهش آگاه کنه، اما حالا در صورتی که مایلی سایروس عکس‌ها یا اظهار نظرهای توهین آمیزش رو از صفحه توییترش پاک نکنه، به شکلی قانونی از او شکایت میکنه. در این حال سازمان‌های غیر دولتی و حامی بیماران روانی این کار مایلی سایروس رو غیر قابل قبول خوندن. اونها اشاره داشتن که در طول زندگی یکی از هر چهار انسان دچار مشکل روحی روانی میشه به شکلی که نیاز به کمک داره و این ننگ نیست و تحقیر بیماران روانی نشونه ناآگاهی دیگرانه. از جمله اونها از مایلی سایروس خواستن که حتما از شینید اوکونور معذرت رسمی بخواد. برحال اوکونور در آخرین مصاحبهش گفته براش این داستان تموم شده است، اما به نظرش فعالانی هستن تو صنعت موسیقی که باعث شدن موسیقی از بین بره، از جمله کسانی که مسابقه های استعدادیابی تلویزیونی رو راه میندازن و اونها از جوانهای کم سن و سال میخوان برای معروف شدن صرفاً به جذابیت های ظاهری و جنسیشون متکی باشن و به اصطلاح بدن خودشون رو بفروشن. همه این داستان ها باعث میشه که من ازتون دعوت کنم با هم بدون هیچ توضیح اضافی به یک آهنگ قدیمی گوش بدیم. آهنگی به اسم ویدیو ستاره رادیو رو کشت، آهنگی که 35 سال پیش اون رو گروه باگلز منتشر کرده بود، آهنگی تاریخی که به شکلی طعن‌آمیز 32 سال پیش اولین ویدیویی بود که از شبکه تلویزیونی MTV آمریکا پخش شد، بزرگترین شبکه تلویزیونی موسیقی حال حاضر جهان.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تلویزیونی صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی ما همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 به وقت اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 همچنان با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به اخبار و باز هم همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و صبح خیلی دوباره. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی معروف به انس اللیبی شدند که از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی محسوب می‌شود. به گفته خانواده انس اللیبی، نیروهای ویژه آمریکا او را شنبه شب با محاصره خانه‌اش در شهر ترابلوس بازداشت کردند. در سومالی نیز پنتاگون تایید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی الشباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیحی ندادند. خبرگزاری ها به نقل از منابع دیگری گزارش دادند این عملیات موفقیت آمیز نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5+1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه بدهد. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد گفت طرح قبلی که از سوی 5+1 به ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها باید با یک دیدگاه جدید وارد گفتگو شوند. به گفته محمد جواد ظریف ایران آماده دستیابی به توافق تا یک سال آینده است، اما در این حال تأکید کرد که ایران برای مذاکره نمی‌کند و مذاکرات باید زماندار باشد. و همچنین اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخنما توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می‌کند، چرا که به گفته بشار اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که آقای اوباما حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرف‌هایش نداشت. مردی که روز جمعه خودش را در منطقه مرکزی واشنگتن با آتش کشیده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت. پلیس روز شنبه با تایید مرگ این مرد گفت به خاطر شدت آسیب دیدگی ناچار است برای شناسایی او از نمونه دی ان ای و دندانش استفاده کند. این مرد روز جمعه بعد از ظهر در پارک نشنال مال واشنگتن که در منطقه میان کاخ سفید و کنگره آمریکا واقع شده با ریختن بنزین برای خودش دست به خودسوزی زده بود. 215 نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه گفتند مشروط بر حذف سانسور در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود خواهند بود. این نویسندگان در نامه‌شان به قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال 1348 استناد کرده و نوشتند که نویسنده مالک اثر خیش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد. بهمن شعله‌ور، احمد پوری، خشایار دهیمی، محمود حسینی‌زاد، گلی امامی، مدیا کاشیگر و فریدون عموزاده خلیلی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و باراک اوباما میگوید بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در مصاحبه با آسوشیتد پرس افزود که این برآورد در واقع احتمالاً محافظه‌کارانه‌تر از تخمین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل است. او روز شنبه گفت با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل و کمک‌هایش به حزب الله و حماس تردید اسرائیل را درک می‌کند و همچنین می‌داند که حسن روحانی تصمیم‌گیرنده نهایی نیست، اما معتقد است که باید او را آزمود تا معلوم شود که به گفته‌هایش عمل می‌کند یا نه.
سپاسگزارم از همکاران بابک غفوری آذر. و در سومین بخش از صبحانه با خبر امروز 14 مهر ماه، همکارم فریدون زرنگار از اولین اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد حضور حسن روحانی در سازمان ملل گزارشی خواهد داشت. مرداد قاسمفر هم به چند پرسش در مورد تعطیلی دولت آمریکا پاسخ می‌دهد و همینطور وحید پوراستاد گزارشی خواهد داشت در مورد اولین گفتگوی تلویزیونی محمد جواد ظریف پس از بازگشت از نیویورک. و اما حدود 10 روز پس از حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر رویدادهای دیپلماتیک از جمله گفتگوی تلفنی وی با باراک اوباما، حالا رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظر کرده است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در جمع شماری از فرماندهان و دانشجویان دانشگاه‌های ارتش گفت او از دیپلماسی دولت حسن روحانی حمایت می کند و به تلاش های دیپلماتیک اهمیت می دهد، اما به نظر او برخی اتفاقات در سفر نیویورک که وی از آن نام نبرد پیش آمد که به جا نبوده است. آقای خامنه ای از جمله گفت:
با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم، ما به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت می دیم و از اونچه که دولت ما انجام می‌دهد، چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه می‌کنند حمایت می‌کنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
این نخستین اظهار نظر علنی آقای خامنه‌ای درباره تحولات اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که پس از دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور صورت می‌گیرد. پیش از این گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه تندروی کیهان روبرو شده بود، دو چهره‌ای که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. اولین پرسشی که گفته‌های آقای خامنه‌ای مطرح می‌کند این است که انگیزه آقای خامنه‌ای از گفتن این مطالب چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به نظر میرسه اظهارات آقای خامنه ای دو انگیزه اصلی رو دنبال میکنه. در بعد خارجی آقای خامنه ای نگران این هست که امتیازاتی که به دولت آقای روحانی داده برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده باعث بشه جهان غرب تصور کنه که ایران در موضع مطلقاً ضعف قرار داره و برای همون امتیازات بیشتری رو بخواد. آقای خامنه ای با این بیاناتش، با این مواضعش سعی میکنه به طرف آمریکایی و به طرفهای غربی نشون بده که خیر، رهبری جمهوری اسلامی همچنان بر مواضعش ایستاده است و اگر میخوان با ایران به توافق برسند باید در یک مذاکره برد برد به قول آقای روحانی شرکت کنند و امتیازاتی هم به جمهوری اسلامی ایران بدن که چشمگیر باشه. در بعد دوم آقای خامنه ای گوشه چشمی هم به مخالفان مذاکره با آمریکا نشون میده. بخش اعظم مخالفان مذاکرات با آمریکا از جمله ائمه جماعات، از جمله گروه‌های تندرو در مواضع 3 روز اخیرشون نشون دادند که دستوری از بیت رهبری دریافت کردند و بر اون مبنا در واقع از دولت آقای روحانی دفاع کردند، اما هستند هنوز مخالفانی که معتقد به کشف نظر باطنی آیت الله خامنه‌ای به عبارت خودشون هستند و آقای خامنه‌ای از این زاویه سعی می‌کنه اون گروه‌ها رو هم از خودش راضی نگه داره تا در روز مبادا اگر جهان غرب با ایران به توافق نرسید یا تهران نتونست با واشنگتن به توافق برسه، آقای خامنه‌ای بتونه بگه که من قبلا چنین هشداری رو داده بودم.
اما آیا باید این گفته‌ها را به عنوان سنگ اندازی در راه تلاش‌های دیپلماتیک حسن روحانی ارزیابی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد:
مطلقاً معتقد نیستم که این گفته‌ها سنگ‌اندازی در راه تلاش‌های دولته. یادتون باشه این آقای خامنه‌ای همان رهبری جمهوری اسلامی است که چند سال قبل به صراحت گفت که من به دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان دولت‌های خاتمی و هاشمی اعتماد نداشتم، اما به مذاکره کنندگان دولت احمدی نژاد اعتماد دارم. امروز برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای تأکید می‌کنه که به دولت و مذاکره کنندگانش اطمینان داره و ایمان داره و اونها رو قبول داره. به صراحت این کلمات رو استفاده کرده. بنابراین هم کردیت بسیار مثبتی برای دولت هست و هم یک شرایط بین سفید و سیاه رو فراهم میکنه که امکان مانور سیاسی رو برای رهبری عالی در واقع نظام جمهوری اسلامی در مقاطع بحرانی فراهم میکنه.
همزمان با گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز شنبه منتشر شد گفت ایران هنوز یک سال تا توانمند شدن برای ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در این مصاحبه نسبت به موفقیت دیپلماسی میان دولت آمریکا و دولت حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده است، اما گفته است که آمریکا توافق بد درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخواهد پذیرفت. آقای اوباما در این مصاحبه درباره گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای خود با رئیس جمهوری ایران میگوید آقای روحانی تاکنون حرف‌های به حقی زده است، اما مسئله این است که آقای روحانی تنها تصمیم گیرنده و یا تصمیم گیرنده نهایی در جمهوری اسلامی نیست.
گزارش همکاران فریدون زهرنگار رو شنیدید. شنونده‌ای به نام حسن برای ما اینطور اسمس فرستاده که اگر آقای روحانی اختیار تام دارند پس چرا رهبر به بعضی اقدامات او انتقاد میکند؟ حتما آمریکا هم به آقای روحانی خواهد گفت پس کجاست آن اختیار تام شما؟ خانم یا آقای دوانی هم در همین زمینه نوشتن سخنان رهبر برای همه قابل قبول است. سخنانی رهبر طوری بود که هم فرماندهان سپاه راضی هستند و هم رئیس جمهور و طرفدارانش. بله، آمریکایی ها رفیق نیمه راه هستند. شنوندی به نام علی هم نوشته بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع صلح جهانی و اقتصاد جهانی خواهد بود. ناصر از تهران اینطور اسمس فرستاده که حکایت ما ملت حکایت آن یخ فروشی است که گفت یخهایم را نفروختم ولی تمام شد. عمر ما مردم است که چه ارزان و بی ثمر تمام می شود، آن هم به خاطر عقاید برخی سران نظام که از رأی اکثریت مردم بدورند. شنونده بدون ذکر نام دیگری هم گفت نوشتن که در دیوار گواهی می دهد که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش دست به فساد گسترده زده، چه خونها هم که به خاطرش ریخته نشد، ولی در حیرتم که پس چرا؟ یک بار دیگه یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها از رادیو فردا لزوماً به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. در حالی که تعطیلی دولت آمریکا وارد پنجمین روز خود شده، کاخ سفید هشدار می‌دهد که حتی اجرای تحریم‌های جاری علیه ایران هم به سختی امکان پذیره. معنی این حرف چیست؟ آیا تحریم‌ها علیه ایران به طور روزانه نیازمند کنترل دولت آمریکا است یا این صرفاً آنطور که برخی تحلیلگران می‌گویند نوعی بزرگنمایی برای غلبه بر مشکل کاخ سفید با جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا است؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در گزارشی از همکارم مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
در حقیقت آقای اوباما هشدار باش میده برای عجله کردن ایران در پیدا کردن راه حل و رسیدن به توافق. حالا اصل گفته ایشون مسئله جدیدی نیست و خب اون چیزی که در واقع بوده این بوده که آمریکا یا سیاستمداران با گفتن این مسئله هدفشون این بوده که همپیمانان احتمالی در اروپا و آمریکا همسو بشن با سیاست فشاری که آمریکا و یا کشورهای اروپایی خواستن به ایران وارد بیارن. اصل در این نبوده که واقعا برداشت این بوده که اطلاعاتی در این سطح وجود داشته که ایران واقعا میتونه در این مدت به سلاح اتمی دست پیدا کنه. الان هم این معنی معینی نداره. قاعدتا از آقای اوباما دیگه انتظار نمیره که منقر مستقیم حرف بزنه. فکر میکنم سیاستمداران ایرانی مشخص گفتن حرفشون رو که میخوان به توافق برسن.
آسوشیتد پرس که این گفتگو رو انجام داده با آقای اوباما در خبرش تاکید میکنه که این صحبت آقای اوباما او رو در برابر اسرائیل قرار میده و آقای نتانیاهو که همین چند روز پیش در ادار با آقای اوباما تاکید بسیاری داشت که ایران چند ماهی بیشتر تا ساخت بمب اتم فاصله ای نداره.
به نظر من آقای اوباما و سیاست خارجی آمریکا دیگر حاضر نیست که از عینک بدبینی و از دید ترس های امنیتی اسرائیل به مسئله خاورمیانه و به ایران نگاه کنه. الان نزدیکی هایی در سیاست میان ایران و آمریکا بر سر مسئله سوریه پیدا شده، همینطور مسائلی که در رابطه با منطقه مربوط هست آمادگی هایی از طرف ایران دیده میشه که از التهاب و جو موجود در اینجا جو موجود رو تعدیل بکنه. به همین دلیل هم الان دیگر میشه گفت روز به روز احتمالاً آقای نتانیاهو حملات رو بیشتر خواهد کرد، ولی ترتیب اثری در سیاست خارجی آمریکا دیگر نخواهد داشت. چون یه مثلا دیده شده آقای اوباما در این سالهای گذشته دیدن که به خصوص با جریانات اسلامی جدیدی که در کشورهای عربی خاورمیانه پا گرفتند و جا گرفتن از سور مشکل مهمی ندارن. اینها دشمنان قسم خورده آمریکا دیگر نیستن. به همین دلیل هم چون سیاست در خاورمیانه عوض شده، در دید نسبت به ایران هم عوض شده و در این مورد مشخص هیچ نوع همسویی میان سیاست آمریکا و اسرائیل وجود نداره.
خب پس بنابراین در واقع میشه این رو به این عنوان تلقی کرد که پیش از این یک سال یا بیشتر که آقای اوباما میگه، به نوعی این آماده کردن فضا برای همون خواسته ای هست که آقای روحانی هم میخواد و رسیدن هرچه سریعتر به توافقی با آمریکا و جامعه جهانی است.
بله همینطور هست. اگر نیروهایی که قاعدتاً بایستی که از نظر قدرت سیاسی و اجتماعی حامی این سیاست باشند در ایران در شکل و شمایل آیت الله خامنه ای و نیروهای اقتدارگرا، اگر اونها سنگ راه نباشند، خب صحبت‌های مثلا خطبه جمعه آقای خامنه ای هم خیلی جالب نبوده در این مورد که گویا صحبتی که آقای روحانی کرده با آقای اوباما این نباید حتما اینجور می شده، در حالی که مفسرین کشورهای عربی صحبت از این می کنن که این تلفن باعث ایجاد بسیار زمین لرزه در خاورمیانه شده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی می گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک روز پس از بازگشت از سفر دیپلماتیک 17 روزش به نیویورک در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و گفت با بیش از 60 تن از وزرای خارجه و مقامات کشورهای دنیا مذاکره کرده است. او تاکید کرد در مذاکرات هسته‌ای نیازی به امتیاز دادن نیست، بلکه فقط باید بهانه‌ها را به تعبیر او از بدخواهان گرفت. درباره جزئیات بیشتر صحبت‌های وزیر خارجه ایران بشنوید از وحید پوراستاد.
وزیر امور خارجه ایران میگوید پرونده هسته‌ای ایران میتواند برای بازسازی اعتماد میان ایران و آمریکا یک شروع باشد. محمد جواد ظریف شنبه شب در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه این دور از اجلاس سازمان ملل برای ایران بسیار خوب و برای اسرائیل بسیار بد بود تاکید میکند وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه و فرانسه حق ایران را در مورد غنی‌سازی هسته‌ای به رسمیت شناختند و به تعبیر او فضا بسیار مناسب بود. البته وزیر خارجه ایران در ادامه ابراز تأسف می‌کند که با فشار اسرائیلی‌ها تغییراتی در این مواضع مشاهده می‌کند. محمد جواد ظریف در این گفتگو بار دیگر بر اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای از سوی ایران و در مقابل به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران تاکید می‌کند و می‌گوید کشورهای غربی از فشار و تحریم‌ها بر ایران به نتیجه‌ای نرسیدند. وزیر خارجه ایران برای اثبات بی اثر بودن فشارها به تعداد سانتریفیوژهای ایران اشاره می‌کند که در حال حاضر به 18,000 عدد رسیده است. محمد جواد ظریف همچنین در پاسخ به این سوال که نشست ژنو در چه سطحی و رویکردی برگزار می شود، ضمن تاکید بر این نکته که ما به کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کرده ایم که باید با دیدگاه جدید وارد مذاکرات شوند، می گوید از نظر ما مذاکرات در سطح وزرا بوده و آنها در هر سطحی که باشند ایران هم در همان سطح شرکت می کند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت برای رسیدن به فهم مشترک و روش مناسب او و کاترین اشتون در جلسات شرکت می کنند. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه او در پشت میز مذاکره به این نتیجه رسیده است که همگی آماده رسیدن سریعتر به نتیجه هستند تاکید می کند مذاکره باید برای راه حل انجام شود، چرا که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوز است و خانم اشتون این واقعیت را باید باور داشته باشد و به سمت مذاکره برای راه حل برود. محمد جواد ظریف همچنین تاکید می کند ایران آمادگی سیاسی دارد و کشورهای غربی نیز باید اراده سیاسی داشته باشند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در پی انتشار اخباری زد و نقیض در چند روز گذشته، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بالاخره روز شنبه قتل مشتبه احمدی از اعضای سپاه پاسداران رو تایید کرده، اما انگیزه این قتل رو در حال حاضر نامعلوم دونسته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت یکی از برادران سپاه به قتل رسیده است، اما علت و انگیزه آن در حال پیگیری است و ما موضوع را به حفاظت اطلاعات سپاه واگذار کرده ایم تا با همکاری پلیس آگاهی علل و انگیزه های آن مشخص شود. پیش از این سخنگوی سپاه پاسداران نیز تاکید کرده بود که علت مرگ مجتبی احمدی ترور نبوده، اما او در عین حال از بکار بردن واژه قتل درباره این رخداد نیز خودداری کرده بود. ماجرای قتل مجتبی احمدی وقتی ابعاد گسترده یافت که نشریه بریتانیایی تلگراف او را به عنوان فرمانده ارتش آزاد سایبری ایران معرفی کرد. این نشریه سپس قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در سالهای اخیر پیوند داد. ترورهایی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در آن نقش داشته است. اما درباره منصب و موقعیت شغلی مجتبی احمدی در سپاه پاسداران روایات مختلفی وجود دارد. وبسایت خبری البرز که نخستین منبع این خبر است، از میم الف به عنوان یکی از ماموران زبده سپاه نام برد که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرد. خبرگزاری تسنیم نیز او را مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج دانست و در نهایت هم گزارش نشریه تلگراف بود که به ماجرا بعد ویژه‌ای بخشید. با این حال مقامات ایران تا کنون از توضیح درباره منصب مجتبی احمدی خودداری کرده و حتی به نام او نیز اشاره‌ای نداشتند. بیانیه‌ای که سپاه پاسداران استان البرز در این باره منتشر کرده است، تنها میگوید که حادثه‌ای ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی رخ داده است. سخنگوی سپاه نیز صرفاً او را یکی از اعضای سپاه کرج معرفی کرد و روز شنبه نیز فرمانده نیروی انتظامی ایران از او تنها به عنوان یکی از برادران سپاه نام برد.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک ساعت و نیم همراه شما بودیم. از تورم 40% در ایران گفتیم و تعطیلی 5 روزه دولت آمریکا. خبرهای فرهنگی رو مرور کردیم و نگاهی داشتیم به دزدیده شدن مجسمه 2 متری حافظ در اهواز. 90 دقیقه همراهیمون مثل برق و باد گذشت. فرصت امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که امروز برای شما روزی بهتر از همیشه باشه، با شادمانی از خونه بیرون اومده باشید و با دستی پر به خانه هاتون بازگردید. صبحانه با خبر رو با ترانه‌ای از محسن نامجو به پایان میبریم تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
جاب من است تو هیمه کشیدش جاب من است تو هیمه بریدش آف و جنانش آف روانش سرخی سیلش سبزی بیدش یار من است تو هیمه کشیدش جاب من است تو هیمه بریدش آف و جنانش آف روانش سرخی سیلش سبزی بیدش یار من است تو هیمه کشیدش جاب من است تو هیمه بریدش آف و جنانش آف روانش سرخی سیلش سبزی بیدش Yeah.